أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. و اما الصفة الثانية وهي موافقة الخبر الراجح للكتاب الكريم. بحث ما در مرجحات دو خبر متعارض بود. طبق روایت عبدالرحمن، نخستین مرجح مرکب از دو صفت بود. یکی مخالفت با کتاب بود که سبب مرجوحیت می شد و دیگری هم موافقت با کتاب بود که سبب راجحیت. بحث ما در این لحظه پیرامون موافقت با کتابه که سبب راجحیت یک خبر است. اگر خبری موافق کتاب در آمد، این خبر رجحان خواهد یافت نسبت به خبر معارض آن که مخالف با کتابه. در اینجا میخواییم بحثی رو مطرح بکنیم که مراد از این موافقت خبر با کتاب چیست؟ ببینید، دو جور میشود قضیه رو معنا کرد. یک، این که خبر مضمونی مطابق با مضمون خود در قرآن داشته باشه. به عنوان مثال، اگر قرآن میگوید دست دوز رو باید قطع کرد، این خبر هم از قطع ید سارق سخن بگوید، ولو اینکه با قیود خاصی، ولو اینکه در مورد خاصی، ولو اینکه در شرایط خاصی. خب این معنای موافقت با قرآن بر حسب ظاهری که از تعبیر موافقت به دست میاد. اما می شود این موافقت رو یک مقدار فراتر هم برد، گسترده تر معنا کرد. بگیم موافقت یعنی عدم مخالفت. اینکه یک خبر موافق قرآنه به این معناست که صرفاً مخالف با هیچ کدام از مضامین قرآن نیست. و البته خب مقصود از مخالفت در اینجا مخالفت به نحو تعارض مستقر نیست، چون اون که اصلا خارج از بحث تعارضه، اون مانع حجیته و به تبع مانع تعارضه. یعنی حتی این خبر مخالف به نحو تعارض غیر مستقر با قرآن نیست، نه اینکه موافق با قرآن باشد، نه اینکه مضمونی مطابق با مضامین قرآن داشته باشه، نه، مضمون این خبر در قرآن همین که مسکوت باشه، قرآن در مضمون این خبر سخن نگفته باشه، کفایت میکنه. مثال جلسه قبل همینجا هم میشود تکرار کرد. این که حدیثی بگوید قاتل عمد کور مستحق قصاص است و حدیث دیگری هم در تعارض با اون بگوید که قاتل بالعمد کور مستحق قصاص نیست، در این تعارض اون خبری که میگوید قاتل عمد کور مستحق قصاص است موافق قرآن بالمعنى الاخص، به این معنای که مضمون این حدیث رو در قرآن هم میشود دید، لکن فی القصاص حیاتون یا النفس و بالنفس. این میشه موافقت بالمعنى الاخص. اما گاهی اوقات هست که این مضمون در قرآن اصلا نیست، تو بخواییم بگیم موافقت با قرآن به معنای اخص صورت گرفته، نهایت چیز این است که مخالف قرآن هم نیست. مثلا آیه قرآن دلالت میکنه بر عدم حرمت و ما دو خبر داریم، یک خبر دلالت میکند بر حرمت و دیگری هم دلالت میکنه بر وجوب، دلالت میکنه بر وجوب. مثلا دو تا خبر هست، یکی داله بر وجوب دفن میت منافق، دیگری داله بر حرمت دفن میت منافق. اون خبری که داله بر حرمت دفن میت منافقه، میشود ادعا کرد که با آیاتی که دلالت بر حلیت مطلق همه افعال عالم دارد سازگار نیست. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خب این آیه شریفه و امثال این آیه دلالت میکنند بر عدم حرمت هر فعلی و اینکه هر فعلی برای انسان آزاد و حلال. خب حالا ما بر اساس این آیه شریفه میتونیم بنا بگذاریم در مورد هر فعل مشکوکی بر عدم حرمت. بر عدم حرمت حالا دو خبر داریم، یک خبر داله بر حرمت فلان فعل است، دیگری داله بر وجوب فلان فعل است. یکی میگوید خوردن گوشت خرگوش حرام است، دیگری میگوید خوردن گوشت خرگوش واجب است. اینجاست که اون خبری که میگوید خوردن گوشت خرگوش حرام است مخالف قرآنه، کنار نهاده میشود و ما اخذ میکنیم به اون خبری که میگوید خوردن گوشت خرگوش واجبه. چرا؟ از این جهت که وجوب منافاتی با آیاتی که دلالت و حلیت افعال دارند ندارد، چون حلیت یک فعل با وجوبش منافات ندارد. پس دلیلی که داله بر وجوب اکل لحم ارنبه، مثلا میگه هر هفته باید تو یک سیخ از گوشت خرگوش میل کنی، این خبر هرچند مضمونی مطابق و موافق خود در قرآن نداره، اما همین که مخالف با قرآن نیست کفایت میکنه تا ما این رو موافق بالمعنی الاعم به معنای صرف عدم مخالفت به حساب بیاریم. وقت اینجاست که این ترجیح پیدا میکنه در قیاس با اون خبری که داله بر حرمت است، تا به جهت همین دلالت بر حرمت مخالف قرآن به حساب میاد. پس اینجا ما دو حدیث داریم، یک حدیث مخالف با قرآنه، حدیثی که داله بر حرمته، و حدیث دیگر مخالف با قرآن نیست، همین فقط میشود گفت مخالف با قرآن نیست، داله بر وجوبه. اینجاست که اون حدیث غیر مخالف رو باید مقدم کرد، اگر معنای موافقت کتاب موافقت به معنی الاعم باشد که شامل عدم مخالفت هم بشه. کدام یکی از این دو مقصود شارع مقدس؟ آیا شارع مقدس این رو قصد کرده یا اون رو قصد کرده؟ آیا موافقت به معنی الاعم در اینجا مقصود است و کافی است یا نه؟ مراد از موافقت با کتاب خصوص موافقت بالمعنی الاخصه. مصنف می‌فرمایند که بعید نیست که ما موافقت رو به معنای عدم مخالفت بگیریم و نه چیزی بیشتر از این. چرا؟ علت این است که در قرآن جزئیات همه احکام شریعت و تفاصیل همه امور دینی نیامده است. قرآن به کلیات احکام بسنده کرده عادتا، و همین جهت به همین قرینه می شود ادعا کرد که مقصود از موافقت یک خبر با مضمون قرآنی صرف عدم مخالفت، یعنی مقصود موافقت بالمعنی الاعم. خب نتیجه‌ای که ایشون به دست میاره از مجموع فرمایشاتشون تا اینجا این است که نخستین مرجحی که باید بر اساسش خبر راجح رو از مرجوح تمیز داد این است که یکی از این دو خبر مخالف با کتاب باشه، مثل همون خبری که داله بر حرمته، و خبر دیگر هم مخالف با کتاب نباشد، هرچند موافق هم نباشه، مثل اون خبری که داله بر وجوبه در مثال ما. بسیار خوب، این چند خط رو هم بخونیم ببینیم که چه می شود. و اما صفت و ثانیت و هی موافقت الخبر راجح للکتاب الکریم، موافقت خبر راجح با قرآن، فلا یبعد، بعید نیست اینکه اراده شده باشد به این موافقت، به ها به موافقت برمید، صرف عدم مخالفت، نه بیشتر، لا اکثر، نه بیشتر از این مجرد عدم مخالفت، یعنی مقصود موافقت بالمعنی الاعم باشه. به قرینته، به این قرینه که واضح است نیامدن عدم مجی، نیامدن همه تفاصیل و تفسیر و جزئیات احکام شرعی در قرآن کریم، میخوایم واسه هر حدیثی موافقی در بین مضامین قرآن پیدا کنیم، با توجه به سکوت قرآن از جزئیات موجود در دل احادیث، این کار مشکله. و علی هذا، بنابر اون چه که ما بیان داشتیم پیرامون اون دو صفت مربوط به مرجح نخست، میخوام نتیجه گیری کنیم. و علی هذا فل مرجح الاول هو ان یکون، این است که باشد یکی از دو خبر مخالف با قرآن، البته خب ما توضیح دادیم، تذکر هم دادیم، مخالفت، مخالفت به نحو تعارض غیر مستقره. مخالفت القرینه مفعول مطلق نوعی مخالفنه. مخالفت قرینه نسبت به آنچه که مقابل این قرینه می باشد، یعنی ذل قرینه. به تعبیر دیگه مخالفت از سنخ تعارض غیر مستقر. فإن الخبر المتصف بهذه المخالفه، خبری که متصف به این مخالفت بود، این توضیحاتش رو در جلسه قبل دادم، فقط اینجا به روخانی اکتفا میکنم. فإن الخبر المتصف بهذه المخالفه، خبری که متصف به این مخالفت محسوب میشه، لو انفرد، اگر تنها ذکر بشه، لکان قرینتن علی تفسیر المقصود من الكتاب الكریم و حجتن علی تفسیر مقصود از کتاب کریم. ذالک هم میخوره به همون تفسیر. این خبر مخالف اگر معارض نبود، به منات قرینیت مقدم بر قرآن بود، به جهت این که مثلا اخص از عام قرآن است، مثل حدیثی که قصاص رو نسبت به عب در قتل انبر میداره، که اگر این تنها باشه مخصص و مقید اون اطلاقات قرآنی میشه که دلالت بر قصاص در قتل عمد داره. بنابراین اگر بی‌تعارض بود میتوانست نقش قرینه رو ایفا کنه و بر همین اساس مقدم بر اطلاقات قرآنی باشد. پس این مراد از لون فرده، یعنی اگر معارض نبود، مورد تعارض واقع نشده بود، این خبر منفرد قرینه بود و حجت، حجتن اطور قرینتن. ولیکن هینه یعارضه، اما هنگامی که تعارض میکند این خبر منفرد را، خبرون مثله، یه خبری مثل خودش، این لیس متصفن صفت خبره، خبری که نیست متصف به این مخالفت، یعنی به این مخالفت قرینه با زور قرینه، مخالفت به نحو تعارض غیر مستقر هم نداره. یقدم، کدام یقدم؟ این خبری که لیس متصفن به مخالفت به نحو تعارض غیر مستقر، مقدم می شود این خبر غیر مخالف بر اون خبر مخالفی که اگه تنها بود مقدم بر قرآن می شود. یقدم علیه ذالک الخبرو، این ذالک الخبرو نائب فاعل یقدم، مراد خبر غیر مخالفه، لیس متصفن به هذه المخالفه است، مراد اینه. بسیار خوب، پس یک خبری که میتوانست مقدم بر اطلاقات قرآن شود، عمومات و ظواهر قرآن شود، از باب قرینیت به جهت تعارض حتی نسبت به خبر معارض خود هم مجال تقدم نخواهد داشت. و ازا لاحظن المرجح الثانی، خب حالا میخوام یک کمی هم راجع به مرجح دوم سخن بگیم. مرجح دوم عکس مرجح اوله، مخالفتش راجحیت میاره، موافقتش مرجوحیت، چون معیار و منات اهل سنتند. میگوید که اگر خبری با اخبار اهل سنت مخالف در آمد این خبر راجحه، و اگر موافق در آمد این خبر مرجوحه. طبیعی است که بعد از اون که ما نتونستیم تعارض رو بر اساس مرجح اول علاج بکنیم، نوبت به اعمال این مرجح میرسد. روایت نکته ای که داره این است که سخن از موافقت و مخالفت با اخبار عامه به میان آورده. میگوید که اگر با اخبار عامه مخالف بود راجحه. سوال اینه، حالا آمدیم این خبر با اخباری که در نزد عامه موجود است مخالف نبود، اما با فتاوای عامه مخالف، با فتاوای معروف و شاخص عامه، آیا صرف مخالفت با فتاوای عامه میتواند موجب راجعیت یک خبر در مقام تعارض بشه یا نه؟ پاسخ مصنف اینجا این است که بله، مقصود از مخالفت با اخبار عامه فراتر از صرف مخالفت با این اخبار. اگر با فتاوای معروف اهل سنت هم خبری مخالف بود، همین مخالفت سبب می شود که این خبر رجحان پیدا کنه و مرجح بشه در قیاس با خبر دیگر. علت چیه؟ علت این است که علت این است که ترجیح یک خبر بر خبر دیگر در مقام تعارض یک امر کاملا تعبدی نیست که ما بخواهیم چشممون رو بدوزیم به ظاهر الفاظ احادیث و بر اساس اون ظاهر مشق بکنیم، بلکه این ترجیح ها ریشه ها و رگه های عقلایی دارد و بر اساس اون پیشفرض های عقلایی و عرفی القا شده. این که می فرماید مخالفت با عام سبب راجعیت، نه به جهت لجبازی با اهل سنت، بلکه از جهت وجود احتمال تقیه است نسبت به خبر موافق با فتاوای عام، چون احتمال میدیم که اون خبر موافق در شرایط تقیه موافق القا شده، خبر مخالف که درش احتمال تقیه نیست رجحان پیدا میکنه. احتمال تقیه همونطور که در خبر موافق با اخبار عامه مطرحه، در خبر موافق با فتاوای عامه هم مطرحه. نسبت به خبری که موافق با فتوای معروف عامه هست هم ما احتمال میدیم امام مراعات تقیه کرده باشند و موافق اهل سنت سخن گفته باشند، و اینکه رأی حق و حکم حق از دید اینها چیز دیگری است. لذا با توجه به اون ریشه های عقلایی ترجیح به مخالفت با عامه، میشود گفت این مخالفتی که در اینجا نسبت به اخبار عامه اشاره شده، هرچند تصریح به اخبار عامه دارد، اما مقصود فراتر از این است و می شود این رو شامل هر جایی که درش احتمال تقیه وجود داشت دانست، یعنی شامل اون اخباری دانست که مخالف با فتاوای معروف عامه است، هرچند که این فتاوا مبتنی بر اخبار صادر نشده باشد از عامه. بسیار خوب، این چند خط رو هم بخونیم و بحث رو جمع کنیم. و اذا لاحظنا المرجح الثانیه، اگر ملاحظه کنیم مرجح دوم را، وجدنا، میابیم که این مرجح می آید بعد از فرض عدم امکان علاج تعارض بر اساس مرجح نخست. وقتی که مرجح اول جواب نداد، نوبتتون به مرجح دوم می رسد. علت هم این است که در حدیث فرماید فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر این دو خبر رو در قرآن نیافتید، فَأَرْزُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ. این تعبیر فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا نشون بدهد که تا وقتی مرجح اول قابل اعماله، نوبت به مرجح دوم نمیرسد. و به تحقیق نست تصریح کرده است روایت در مرجح دوم بر اخذ به اون خبری که مخالف اخبار عام است و تقدیم این عطف تفسیری بر اخذه، اخذ کنید و مقدم بدارید اون خبر مخالف اخبار عامه را بر ما، بر خبری که وافق اخبار العامه. و از همین جاست که گاه گفته می شود به اختصاص این ترجیح به ما، به اون جایی که به ما اذا کانت المخالفت و الموافقت الاخباره. بعضی میگن حتما باید موافقت و مخالفت با اخبار صورت بگیرد، یعنی اخبار عامه در این مورد وجود داشته باشه و ما در قیاس با اون موافق و مخالف رو تعیین کنیم. ولا یکویل ترجیح المخالفت و الموافقت و لما هو المعروف من فتاواهم و آرائهم، کافی نیست که در مقام ترجیح مخالفت و موافقت با آنچه که یعنی اون فتوا و رأیی که معروف است نزد اهل سنت، من فتاواهم و آرائهم بیان ما هو المعروفه، کافی نیست که این مخالفت خبر یا موافقتش با فتوا و رأی معروف اهل سنت صرفا باشه. اذا کانت، اون فتاوا و آرا، لم تکن، زمین لم تکن به فتاوا و آرا برمیگرده، نباشد این فتاوا و آرا مستندتن الی الاخبار، مستند به اخبار نباشد، یعنی متکی به اخبار نباشد، بر اساس اخبار صادر نشده باشد از اهل سنت، بر اساس قیاس مثلا، بر اساس استحسان مثلا، نه بر پایه اخباری که نزدشون موجوده. ولیکن صحیح، اما صحیح التعدی الی المخالفت و الموافقه مع الفتاوا و الاراء ایضا، اما درست آن است، صحیح آن است که ما تعدی کنیم در ترجیح از مخالفت و موافقت با اخبار به مخالفت و موافقت مع الفتاوا و الاراء ایضا، یعنی فراتر ببریم، و این کانت علا اساسه، ولو این که این فتاوا و آرا باشد بر اساس غیر اخبار، من بیان غیر، غیر اخبار این چی؟ من ادلت الاستنباط اندهم، مثل استحسان، مستقیاس، مثل عمل اهل مدینه، اینشون منابعی وجود داره که از دیده فقهای شیعه فاقد اعتبار هست. لأن ترجیح علت این است، این لأن علت اون تعدیست، چون ترجیح یک خبر بر خبر دیگر لیس حکما تعبدی، یعنی صرفا یک حکم تعبدی صرف نیست، بل هو حکم له مناسبات عرفیت مرکوزه، بلکه براش پیوندهای عرفی مرکوزه در اذهان عقلا وجود داره، پیوندها، ریشه ها، میشه اینو با اون ترجمه مناسبات نوشت، ریشه ها و پیوند های عرفی مرکوز در اذهان عقلا پشت این ترجیحات وجود دارد. می شود گفت اینجا مصنف نگاهی به مناسبات حکم و موضوع انداخته و اتکا کرده به همون چیزی که ما قبلا تحت عنوان مناسبات و حکم و موضوع بیان داشتیم، همونطور که می شد از قربه در اون مثالی که اونجا زدیم فراتر بریم، و اگر شارع مقدس حکمی راجع به آب قربه، آب مشک کرده، به آب کوزه هم تعمیم بدیم، اینجا هم می شود از اخواری که در این حدیث ذکر شده از فراتر بریم، و اگر مخالفت با فتاوای اهل سنت بود هم برای راجعیت کافی بدانیم. این می شود از سنخ مناسبات حکم و موضوع. به لحاظ این که ما اون شرایطی که اکتنف الائمه احاطه کرده بود ائمه را، اکتنف یعنی احاطه، احاطه کرده بود ائمه را، من بیان مکتنف است، من ظروف تقیه، از ظرفهای تقیه، فضاهایی که تقیه می طلبید، ظرف همون فضاست، فضای زمانی و مکانی که احتیاج به تقیه داشت، اون شرایطی که احاطه کرده بود ائمه را، شرایطی که مطالبه تقیه داشت، اوجبه، این اوجبه ضمیرش برمیگرده مکتنفه و خودش خبر عن است، ایجاب میکرد، واجب میکرد تطرق، یعنی راهیابی، راهیابی احتمال تقیه را به خبر موافق دون المخالف، به خبری که موافق با دیدگاه اهل سنت باشد، نه مخالف با دیدگاه اهل سنت، چون تقیه به اظهار موافقته. و هازا کما یجری، این تطرق راهیابی احتمال تقیه، این تطرق احتمال تقیه همونطور که جاری می شود در موارد موافقت و مخالفت نسبت به اخبار عامه، کذالک این تطرق جاری می شود در موارد موافقت و مخالفت با آراء عامه، آرائی که مستندند، تکیه کرده اند، الا مدرک آخر، به مدرک دیگری غیر از اخبار، چون فتاوای اهل سنت بخششون متکی به قرآن، بخششون متکی به اخبار بود، در غیر این صورت اتکا داشتن به عقل زنی معمولا، مثل استحسان و قیاس. الحکم الرابع و قاعدت و تخییر لروایات الخاصه، چهارمین حکمی که مصنف بیان میکنه مربوط میشه به قاعده تخییر. حکم چهارم مربوط میشه به اونجایی که هیچ کدام از دو خبر متعارض بر دیگری ترجیح نداشته باشن، یعنی حکم سوم در موردشون قابل اعمال نباشد. اینجا سخن از حکم چهارم به میان میاد، سخن از تخییر بین الخبرین المتعارضین بر پایه احادیث خاصی که این تخییر رو دلالت میکنه. در واقع اون فرض چهارم از فروض پنجگانه که مصنف ذکر کرد رو ما میخواییم اینجا نه بر پایه ادله حجیت که بر پایه اخبار خاص، دلیل خاص اثبات بکنیم. روایات متعددی وجود دارد که دلالت میکنه بر تخییر عند التعارض، بر اینکه هرگاه مکلف با دو خبر متعارض مواجه شد میتواند به هر کدام از این دو خبر متعارض که خواست ترتیب اثر بده و همون رو معیار و ملاک عمل خود بگیرد. روایتی ایشون نقل میکنه اینجا از سماعه از امام صادق که این قسمت رو تطبیق میدیم و بعد راجع به مفاد این روایت سخن خواهیم گفت. فقط نکته‌ای که اینجا میخوام تأکید کنم این است که اگر این خبر بر کرسی بنشیند و سندن و دلالتن تمام باشه دیگه نوبتی به قاعده تساقط نخواهد رسید، چون قاعده تساقط بعد از ابطال فرض پنجم مطرح شد. یعنی اگر حجیت تخییری جواب نداد نوبت به تساقط هر دو خبر از حجیت میرسد، ولی تا جایی که میشود طبق ادله حجیت باید ما ملتزم به حجیت خبرین متعارضین بشیم. باید به هر حال به حد اقل سقوط حجیت از اخبار ثقات اکتفا کرد. این یعنی این که ما وقتی به سراغ قاعده تساقط میریم که نتوانیم حجیت تخییری بین اخبار رو ثابت کنیم، و اگر بشود حجیت تخییری بین الاخبار رو نه بر اساس دلیل حجیت که لسانش تعیین است بر اساس ادله خاص اثبات بکنی، طبیعتا دیگه لازم نیست منتظم به سقوط هر دو طرف از حجیت بشه. البته اینجا بیان فنی وجود داره که در تطبیق از خواهم کرد و بر اساس این بیان می شود بچه تقدم اخبار ترجیح و تخییر رو نسبت به قاعده تساقط بیان داشت. الحکم رابع و حکم چهار، قاعده تخییر لروایات الخاصه، قاعده تخییر بین المتعارضین به جهت روایات خاصه. این لروایات الخاصه دلیل قاعده تخییر متعلق به تخییر نیست. قاعده تخییر از چه جهتی بحثش مطرح میشه؟ به جهت روایات خاصه ای که هست. و اذا لم یوجد مرجح فی مجال الخبرین المتعارضین، اگر مرجحی در مجال دو خبر متعارض در مورد اون دو خبر متعارض نباشه، فقط یقال گفته میشود به وجود دلیل خاص ایزن، برخی قائلن که دلیل خاصی وجود دارد همچنین که این دلیل خاص اقتضاء میکند حجیت تخییریه را. این که میگه ایزن یعنی همونطور که پشت ترجیح دلیل خاص وجود داشت، پشت تخییر هم دلیل خاص وجود دارد. فلا تصل النوبت الى اعمال قاعده تساقط، دیگه نوبت به اعمال قاعده تساقط نمیرسد. قاعده تساقط رو ما بر اساس دلیل عام حجیت در نظر گرفته بودیم. مقتضای دلیل حجیت اماره این بود که در فرض تعارض این دو اماره با هم هیچ کدام از این دو حجت نباشد، هر دو از حجیت ساقط شود. اما نکته این است که اخبار ترجیح و اخبار تأخیر هر دو مقدمن بر ادله حجیت. علت این است که ادله حجیت اماره مطلقند، هم نسبت به حالت تعارض اخبار و هم نسبت به حالت انفراد اخبار دلالت بر حجیت دارند. میگوین هر خبر ثقه ای مثلا حجت مطلقا، چه میخواد این خبر ثقه منفرد باشد یا معارض باشد. اما ادله ترجیح که پشتوانه حکم سوم بود و ادله تخییر که پشتوانه حکم چهارمه، این دو خبر فقط و فقط مختص به حالت تعارضند، شامل حالات غیر تعارض نمی شود. پس به قرینه اخصیت اخبار ترجیح و تخییر مقدم بر اخبار حجیت خواهند بود. بنابراین شما اگر بتوانید از حیث دلالت و سند اخبار ترجیح و تخییر رو تمام بکنید، اینجاست که دیگر نوبت به تماشای حالت تعارض بر اساس دلیل حجیت نخواهد بود تا به قاعده تساقط برسید، بلکه موظفید دلیل حجیت رو کنار بگذارید به جهت اینکه با اخبار خاص‌تری مواجه شده اید و بر اساس این اخبار خاص‌تر، یعنی بر اساس اخبار ترجیح و تخییر، حکم حالت تعارض رو مشخص بکنید. این همون نکته فنی بود که از خارج حواله دادم به این قسمت بیان کنم. بچه تقدم اخبار ترجیح و تخییر بر قاعده تساقط همین است که این اخبار خاصند، پس مقدم می شوند بر دلیل حجیتی که پشتوانه قاعده تساقط بود، در واقع حکم برآمده از دلیل حجیت نسبت به حالت تعارض بود. به ازا یعنی ان الافتراض الرابعه من الافتراضات الخمسه، اون فرض چهارم از پنج فرضی که برشمردیم، الذی، فرض چهارمی که این الذی صفت دوم الافترازه، اون افترازی که عجز دلیل الحجیت العام عن اثباته، مشکل اثباتی داشت، دلیل عمومی حجیت عاجز از اثبات این افتراز بود، توفر لدینا، این توفر خبر انس، ان الافتراز الرابعه توفر، یعنی فراهم است نزد ما دلیل خاصی بر این افتراز. دلیل خاص اسمش چیه؟ یسمى به اخبار تخییر، بهش میگیم اخبار تخییر. ولعل من اهم اخبار تخییر روایت و سماعت عن ابی عبدالله، شاید مهمترین اخبار تخییر روایتی است از سماعه از امام صادق، از امام صادق. این حدیث رو آقایون موثقه میدونند، حدیثی است که به جهت سماعه موثقه قلم داد میشه. قال سألته، میگه سوال کردم از امام صادق در باره رجلی که انه رجل، اختلف علیه رجلان من اهل دینهی، اختلاف کردن بر این رجل دو مرد از اهل دین این رجل، یعنی دو نفر از رجال دینی، دو نفر از اهل دین این فرد آمدن دو حدیث متعارض نسبت به یک امری رو بیان کردن. اختلف اون دو رجل فی امرن، فی امر متعلق به اختلف است، راجع به یک مسئله فقهی، مثلا امری مسئله فقهی، کلاهما یروی، که هر دو این مسئله رو روایت کردن، کلاهما، هر دو رجل، هر دو رجل از اهل دین اون فرد مسئولون انح، روایت کردن این امر را، یرویه ها به امر بگرد، احدهما، یکی از این دو نفر، یأمر به اخذهی، امر میکند به اخذ این امر، به این شی، والآخر و ینهاه انح، نفر دیگر هم، اون مرد دیگر هم نهی میکند این رجل مورد سوال را از اون امر. پس ضمیر ینها برمیگرده به اون رجل نخست، ان هم برمیگرده به ام، یک فعلی است مثلا که هر دو راجع بهش حکم روایت کردن، یکی امر میکنه به اخذ به این ام، دیگری نهی میکنه از این ام. کیف یصنع، چه باید کرد اینجا؟ کیف یصنع، چه باید کرد؟ فقال، امام فرمودن، یرجعه، عقب میاندازد، به تأخیر میاندازد این امر را، یرج اون امر را، ها به امر برمیگرده، حتی یلقا من یخبرو، عقب میندازه تا وقتی که کسی که به او خبر بدهد را ملاقات کند، یلقا، ملاقات بکنه کسی را که یخبر این رجل را، که ظاهرا مقصود امامه، عقب میندازه تا به نزد امام برسد، من یخبره، کسی که خبر بدهد این رجل مورد سؤال. فهو، یعنی این رجل که مورد اختلاف دو نفر دیگه واقع شده، فی ساعت حتی یلقاه، در سعه است، در آزادیه. سعه همون تخییری است که محل بحث ماست. او در آزادی است تا ملاقات بکند اون من یخبر را. ضمیر مفعولی یلقاه به من یخبر برمیگرده. آزاد تا وقتی که امام رو ملاقات بکنه. خب استدلال بر این روایت مربوط میشه به اون فقره ای که میفرماید فهو فی ساعت حتی یلقاه. گفته شده است که این به معنای تخییری است که تحت عنوان حکم چهارم مطرح شد. پس در واقع میخواهد بگوید تا وقتی که ما خدمت امام زمان نرسیدیم میتوانیم هر کدام از دو خبر متعارض رو بر خود حجت بگیریم و این یعنی حجیت تخییری. اشکالی که مصنف اینجا میگیره مربوط میشه به همین برداشتی که از واژه سعه فی سعتن صورت گرفته. ایشون میفرماید که امکان دارد مراد از سعه این باشد که شخصی که با تعارض اخبار مواجه شده فحص سریع بر او واجب نیست، به این معنا که واجب نیست بار سفر ببنده و خود رو فوراً به محضر امام برساند. نه، او در سعه است، یعنی او نیازمند به عجله در کشف حکم واقعی نیست، بلکه میتونه کار رو عقب بندازه تا اینکه بر حسب اقتضای شرایط به محضر امام برسد. فقط یه سوال پیش میاد که خب این طرف که با دو خبر متعارض مواجه شده چه کند این وسط؟ اگر قرار باشد که عجله هم نکنه تا به محضر امام برسه، تو این مدت چه کند؟ تو این مدتی که هنوز به محضر امام نرسیده است و تکلیفش رو امام مشخص نکرده. روایت راجع به تکلیف این فرد سخنی نمیگوید، اما بر حسب اطلاق مقامی می شود گفت که این فرد به همون روشی که قبل از اینکه با این حالت تعارض مواجه شود عمل میکنه، به همون طریقی عمل میکنه که پیشتر پیش از اینکه به حالت تعارض بیفتد عمل میکرد. این مقتضای اطلاق مقامی موجود در حدیثه، چون هم که امام دقیقا نمیگه چه کند و صرفا میگوید عجله نکن، معناش این است که تو میتونی به همون روش قبلی خودت همچنان پایبند بمان تا خدمت امام برسی. پس نتیجه میشود این که حدیث سماعه درش دو احتمال مطرحه که طبق یک احتمال دلالت بر حجیت تخییری میکند و طبق احتمال دیگر دلالت بر حجیت تخییری نمی کند. چون دو احتمال که هر دو هم ترازند در مورد این حدیث مطرحه، کار این حدیث به اجمال می کشه و قابل استناد و تمسک نیست. می دونید که اگر حدیثی مجمل تلقی بشه نمی شود بهش تمسک کرد در مقام استدلال. بسیار خوب، ختم بخونیم و بحث رو جمع کنیم. بل استدلال به روایت یقوم قائم است بر دعوا، بر این ادعا که ان قول الامام فهو فی ساعت حتی یلقاه، این فرد در توسعه است وقتی خدمت امام برسه، بر این است که این قول به این معنا باشد ان اون رجل مخیر است در عمل به هر کدام از دو خبر حتی یلقا الامام، تا وقتی که خدمت امام برسه. سعه این تخییر. پس بی باشد مفاد این قول، مفادهو میخور به قولهوی یک دو خط بالا، مفاد این قول جعل الحجیت تخییریه، این نحوه استدلاله. مع ان بالامکان اشکال مصنفه بر استدلال، اشکال مصنفه، مع در حالی که ان بالامکان ممکن است، این یوراد اسم انه بالامکان خبر مقدم، این که اراده شده باشد به سعه در این عبارت بالا هنا در این قول امام که فاوا فی ساعت حتی یلقاه میفرماد، عدمو نائفائل یوراد، اراده شده باشد عدمو کونه این مکلف، این رجل ملزمن بالفحص سریع، ملزم به فحص سریع نیست، و شد رحال، رحال جمع رحله، اون چه که برای سفر مهیا میکنن، توشه سفر، زاد و توشه میشود رحل. شد رحال یعنی بار سفر بستن، توشه سفر مهیا کردن، معناش اینه. شد هم عطف میشه به فحص سریع. اراده شده که این شخص ملزم به فحص سریع و بستن بار و بنه برای حضور به محضر امام فوراً نیست. شد رحال الال امام، الا متعلق به شده، این که بار سفر ببندد به سوی امام فوراً، فوراً موظف باشه، نه. و انهو، این و انهو عطف بر عدم و کونهیست، یعنی بالامکانه ان یراد به سعه، این که ان این رجل لا یطالب به تعین الواقع، عطف تفسیری هم هست، موظف نیست به این که واقع رو حتما مشخص بکنه، حالا که با دو خبر متعارض مواجه شده، موظف نیست به تعین واقع. تا کی موظف نیست؟ لا یطالب، حتی مترقب لا یطالبه، تا وقتی که ملاقات کند امام را حسب آنچه که اقتضا میکند آن را ظروف و مناسبات همون ظروف شرایط، تا اینکه شرایط اقتضا کنه ملاقات با امام را عقب میندازه، تا وقتی که ملاقات کند امام را بر حسب ظروف و مناسباتی که پیش میاد، یعنی عقب میندازه تا اینکه مثلا فضا فراهم بشه و به مناسبتی خدمت امام برسد. و اما سوال حاشیه، و اما مازا یعمل خلال هذه الفتره، این فرد تو این مدت چه میکند؟ این فتره که میگه، این از وقتی که با تعارض اخبار مواجه شد تا وقتی که بر حسب شرایط و مناسبات و اقتضاعات ایام خدمت امام رسید، تو این مدت زمان به چه عمل کند؟ چون فرض آن است که ما قائل به وجود تأخیری نیستیم، بلکه قائل به قاعده تساقطیم، یعنی هر دو خبر نسبت به این فرد الان از حجیت ساقطند. خب این شخص چگونه رفتار بکند تا وقتی که خدمت امام برسه؟ اعمال خود رو چگونه انجام بده؟ و اما مازا یعمل خلال هذه الفتره، گفتم فتره این چی دیگه، از وقتی که با اختلاف اخبار مواجه بشه تا وقتی خدمت امام برسه. فلا تکون روایت و متعرضتا له مباشرتا، فلا تکون جواب اون مازا یعمله، نیست روایت متعرض آنچه که عمل کند این فرد، لهو میخوره به مازا یعمل، به اون چه که این فرد عمل کنه، مباشرتا مستقیما، روایت مستقیما نگفته که این فرد چه باید بکنه، این مباشرتا در مقال اطلاق مقامی است که حالا اشاره خواهم کرد. بلکه مقتضا اطلاق حل مقامی، مقتضا اطلاق مقامی این روایت، ضمیر ها به روایت برمی‌گرده، انهو خبر لکنه، ان این رجل یعمل نفس ما کان یعمله قبل مجیء الحدیثین المتعارض، همون کاری رو میکنه که قبل از آمدن این دو حدیث متعارض باید میکرد. ما قبلا راجع به اطلاق مقامی صحبت کردیم، اطلاق مقامی در واقع سکوت متکلم است از بیان مطلبی که اگر این مطلب مراد متکلم بود مقام اقتضاء بیان آن را داشت. این تعریف اطلاق مقام است. اطلاق مقامی عبارت است از سکوت متکلم از بیان مطلبی که اگر این مطلب مراد متکلم بود مقام اقتضاء داشت متکلم در قبال سکوت نکنه. اینجا هم اگر واقعا روشی غیر از اون روشی که فرد قبل از تعارض اخبار به یار عمل قرار داده بود مقصود امام بود و این فرد موظف بود حال که با تعارض اخبار مواجه شده روش جدیدی رو در پیش بگیرد، نه اون روشی که پیش از تعارض اخبار اتخاذ کرده بود، مقام اقتضاء داشت که امام پاسخ بدن، چون سخن از وظیفه این رجل بود. ببینید راوی خطاب به امام عرض میکنه کیف یسنع، این آقا چیکار کنه، این رجل کیف یسنع، چگونه عمل کنه. به قرینه مقام تخاطب، امام باید اگر این فرد وظیفه خاصی دارد بیان کنند، وانی که سکوت کردن. پس معلوم میشه که این فرد وظیفه خاصی غیر از اون چه که پیشتر قبل از حالت مواجهه با دو خبر متعارض بر خود فرض میدانست ندارد، به همون روند و روش باید همچنان عمل بکند. اطلاق مقامی که مصنف میگه همینه. بعلا هازل احتمال لا تدل روایت علی الحجیت تخییره. بر همین اساس، بر اساس این احتمال دلالت روایت بر حجیت تخییره ندارد. ایشون دیگه مطلب رو ادامه نمیده. مقصود ایشون این است که ما با خبری مواجهیم که دو احتمال در موردش مواجهه که هیچ کدام به لفظ حدیث اقرب نیست و معنای ظاهری حدیث به حساب بیه. وجود این دو احتمال باعث می شود که روایتی که برای تأخیر ادعا شده است مبتلا به اجمال بشه و قابل تمسک دیگر نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.